با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج، ادامه فصل اول. در خروج فصل 1 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: سپس پادشاهی در مصر روی کار آمد که یوسف و خدمات او را نادیده گرفت و به مردم گفت تعداد بنی اسرائیل در سرزمین ما روز به روز زیادتر می شود و ممکن است برای ما وضع خطرناکی پیش بیاورند. بنابراین بیایید چاره‌ای بیندیشیم، وگرنه تعدادشان زیادتر خواهد شد و در صورت بروز جنگ آنها به دشمنان ما ملحق شده و بر ضد ما خواهند جنگید و از سرزمین ما فرار خواهند کرد. امکان واقعی وجود داشت که قوم بنی اسرائیل با دشمنان مصر بر علیه آن همپیمان شوند. اما آسانترین راه برای حل مشکل می توانست این می بود که بگذارد قوم بنی اسرائیل برود. به جای آزاد ساختن قوم اسرائیل، فرعون تصمیم گرفت از حکمت دنیایی برای برطرف ساختن مشکل استفاده کند. در خروج فصل 1 آیه 11 می خوانیم: پس مصری‌ها قوم اسرائیل را برده خود ساختند و مأمورانی بر ایشان گماشتند تا با کار اجباری آنها را زیر فشار قرار دهند. اسرائیلی‌ها شهرهای فیتوم و رامسیس را برای فرعون ساختند تا از آنها به صورت انبار استفاده کنند. بنی اسرائیل مجبور شدند سخت‌تر کار کنند. آنان اهرام مصر را نساختند، زیرا این اهرام در آن زمان وجود داشتند و سالیان سال قبل ساخته شده بودند. اما آنها را مجبور کردند که شهرهایی را که دارای انبارها و مخازن بزرگ بودند بسازند. دو شهر پیتوم و رامسیس توسط آنان ساخته شدند. آنها این شهرها را با خشت و آجرهایی می ساختند که خود آنان به عنوان بردگان مجبور بودند این نوع خشت و آجرها را درست کنند. در آغاز دوران بردگی برای قوم اسرائیل کاه و پوشال و مواد لازم برای ساختن خشت‌ها فراهم می‌شد. اما آنگاه که جفا و ستم فرعون بر علیه آنان افزایش یافت، از آنها خواسته شد و تحت فشار قرار گرفتند که خودشان هم کاه و پوشال لازم برای ساختن خشت‌ها را تهیه کنند و همچنین همان تعداد معین از خشت‌ها و آجرهایی را که قبلاً تولید می‌کردند بایستی تحویل می‌دادند. شواهد باستانشناسی گوناگونی که از شهر رامسیس کشف شده‌اند اثبات می‌کنند که گزارشات کتاب مقدس در رابطه با دوران اسارت و بردگی قوم اسرائیل در مصر حقیقت دارد. شکی وجود ندارد که بنی اسرائیل در وضعیت سخت و مشکلی در مصر به سر می بردن. مصری ها زندگی کردن را برای آنان سخت‌تر و دشوارتر ساختند. در خروج فصل 1 آیه 12 می خوانیم: با وجود فشار روزافزون مصری ها، تعداد اسرائیلی ها روز به روز افزایش می یافت. این امر مصری ها را به وحشت انداخت. خداوند به ابراهیم نیز گفته بود که قوم اسرائیل در سرزمین مصر دوران سختی را خواهند داشت. در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 13 چنین نوشته شده است: در آن حال خداوند به ابراهیم فرمود نسل تو مدت 400 سال در مملکت بیگانه ای بندگی خواهد کرد و مورد ظلم و ستم قرار خواهد گرفت. در این آیه سه موضوع پیشگویی شدند: اسرائیلی ها در سرزمین بیگانه ای غریبه خواهند بود، آنان در آنجا برده بوده و بندگی خواهند کرد، آنها مورد ستم و آزار قرار خواهند گرفت. در آیات اولیه در فصل 1 از کتاب خروج مشاهده می کنیم که تمام این پیشگویی ها همان طور که گفته شده بود به حقیقت پیوستند. هرچه اذیت و آزار مصریان بر علیه قوم اسرائیل بیشتر شد، بر تعداد اسرائیلی ها افسوده شد و رشد کردند. این واقعیت در طول تاریخ این قوم بارها مشاهده می شود. در خروج فصل 1 آیه 13 الی 15 می خوانیم: بنابراین آنها را بیشتر زیر فشار قرار دادند، به طوری که قوم اسرائیل از عذاب بردگی جانشان به لب رسید، چون مجبور بودند در بیابان کارهای طاقت فرسا انجام دهند و برای ساختن آن شهرها خشت و گل تهیه کنند. از این گذشته فرعون به قابله های اسرائیلی دستور داد که که نام یکی شفره و دیگری فوعه بود. مصری ها نه تنها از قوم اسرائیل بردگان ساختند، بلکه با آنان بدرفتاری نیز می کردند. با وجود جفا و ظلم، برکت خدا بر قوم آشکار بود و بر تعداد آنها به طور چشمگیر افسوده می شد. پادشاه متوجه رشد سریع این بردگان خود گردید و در صحبتی که با قابله های اسرائیلی داشت، قصد نمود این مشکل را حل کند. نکته جالب توجه این است که به معنی نام های این دو زن قابله توجه شود. شفره یعنی زیبایی و فوعه یعنی با شکوه و جلال. آیا تا کنون به تصاویر قدیمی از زنان مصر دقت کرده اید؟ نوعی زیبایی و شکوه و جلال مشخص کننده زنان در سرزمین مصر می باشد. آشکار است که این زنان مقام بالایی را در مصر داشتند و مسئولیت پرستارانی را بر عهده داشتند که در هنگام تولد نوزادان کمک می کردند. می توان گفت که آنها سرپرست قابله ها بودند. در خروج فصل 1 آیه 16 می خوانیم که فرعون به آنان گفت: پسران اسرائیلی را در هنگام تولد بکشید، ولی دختران را زنده نگه دارید. این یک تلاش دیگر از سوی شیطان است که خط نسلی را که به سوی خداوند عیسی مسیح منتهی می شود را از بین ببرد. تلاش های شیطانی برای نابود کردن نسلی که به مسیح می رسد در کتاب مقدس از ابتدای عهد عتیق تا شروع عهد جدید کاملا آشکار و نمایان است، که البته تمام آنها به شکست انجامید. تلاش های بسیاری شده است تا قوم یهود نابود شوند و جالب است به شیوهی توجه شود که افکار و احساسات ضد یهود در سر تا سر دنیا منتشر شده است. این نوع اندیشه ها و تلاش ها در پایه و اساس خود شیطانی هستند و بنابراین هیچ ایماندار مسیحی که خود را فرزند خدا می داند و به حقیقت نجات توسط عیسی مسیح پی برده و از او پیروی می کند، هرگز در این گونه فعالیت ها و تلاش ها سعیم نخواهد شد. معمولا افرادی که هیچ گونه درک و شناختی از خدای حقیقی و زنده ندارند، به اذیت و آزار و جور و ستم بر علیه قوم یهود می پردازند. بدون شک اشخاصی شاید فکر می کنند و می گویند بله، اما کلیسا در دوران تاریک و سقوط خود دست به فعالیت های ضد یهودی زده است. بله، متاسفانه این حقیقت دارد، اما این کار در دوران تاریک و سقوط کلیسا بوده است. زمانی که کلیسا و مسیحیان از کلام خدا دور شده و مشغول به فعالیت و همکاری با مذاهب و ادیان غیر خدایی بودند. به نظر من هیچ شخصی وجود ندارد که صادقانه و بدون غرض کلام خدا را مطالعه و بررسی کند و بتواند ضد یهودی بشود یا باشد. این موضوع غیر ممکن است. خدای خالق و توانا هیچ کاز ضد یهودی نبوده و نیست. شجاعت دو زن. در آن هنگام که شیطان تلاش می کند بر علیه بنی اسرائیل اقدام کند، خدا دخالت می کند. در خروج فصل 1 آیه 17 الی 20 در این رابطه می خوانیم که آن قابله ها از خدا می ترسیدند. از این رو دستور فرعون را اطاعت نکردند و نوزادان پسر را هم زنده نگه داشتند. پس فرعون ایشان را احضار کرد و پرسید: چرا از دستور من سرپیچی کرده اید؟ چرا پسران اسرائیلی را نکشته اید؟ آنها جواب دادند: ای پادشاه، زنان اسرائیلی مثل زنان مصری ضعیف نیستند. آنها پیش از رسیدن قابله وضع هم می کنند. خدا بر این قابله ها لطف نموده، خانه و خانواده ایشان را برکت داد. این تلاش جهت نابود ساختن تمام نوزادان پسر در بنی اسرائیل یک حرکت سیاسی از سوی فرعون و شریر بود که نتوانست موفق شود. در خروج فصل 1 آیه 21 می‌خوانیم: زیرا آنها ترس خدا را در دل داشتند و به این ترتیب تعداد بنی اسرائیل روز به روز زیادتر می‌شد تا به صورت قوم بزرگی در آمدند. این زنان مجبور بودند میان اطاعت از فرعون یا اطاعت از خدا یکی را انتخاب کنند. آنان بایستی ترس و احترام به خدا را میاموختند. اطاعت و وفاداری آنان دیده شده و توسط خدا پاداش داده شدند. او هم به شفره و هم به فوعه در میان قوم اسرائیل جا و مکانی داد. آنان در آن سرزمین مورد احترام قرار گرفتند و نام آنان به یادگاری مانده است. در خروج فصل 1 آیه 22 می‌خوانیم: پس فرعون بار دیگر به ملت خود چنین دستور داد: از این پس هر نوزاد پسر اسرائیلی را در رود نیل بیاندازید، اما دختران را زنده نگه دارید. اگر این دستور به اجرا در آمده بود، قوم اسرائیل به زودی به کلی نابود می شد. از فرمان فرعون اطاعت نشد و فصلهای بعدی در کتاب خروج به طور واضح این موضوع را آشکار و نمایان می سازد. خدا موسی را تربیت و بزرگ کرد تا بنی اسرائیل را از بندگی و اسارت مصر نجات داده و آزاد سازد. کتاب خروج کتابی عالی و بزرگ در مورد رستگاری و نجات است. به صورت تمثیل و تصویری آشکار می کند که خدا چگونه ما را امروز آزاد و رستگار می کند. او ما را از گناه، شهوات جسم و آلودگی های دنیا و از شریر نجات داده و ما را به سوی بهشت آسمانی و زندگی جاودانه با خودش هدایت می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 1 در کتاب خروج به پایان می رسد و اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی فصل 2 گوش دهید. کتاب خروج فصل 2. موضوعات این فصل عبارتند از تولد موسی، اولین تلاش موسی برای کمک کردن به قومش، موسی در مدائن با یک زن غیر یهودی ازدواج می‌کند. در این فصل ما موسی رهادهنده را می‌بینیم. در 11 فصل ابتدایی کتاب خروج موسی به عنوان نجات دهنده قوم اسرائیل معرفی می شود. کتاب خروج کتاب عظیم رستگاری و نجات است. هیچ چیز در این کتاب شروع نشده و پایان نمی یابد. به طور ساده ادامه داستانی است که در کتاب پیدایش شروع شده و تا کتاب های لاویان و اعداد ادامه می یابد. تولد موسی در خروج فصل 2 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در آن زمان مردی از قبیله لاوی با یکی از دختران قبیله خود ازدواج کرد. ثمره این ازدواج یک پسر بسیار زیبا بود. مادرش او را تا مدت 3 ماه از دید مردم پنهان کرد. این همان داستان قدیمی مردی است که زنی را می‌بیند، عاشق می‌شود و با او ازدواج می‌کند. و آن زن نیز عاشق مرد می شود و آنها فرزندی دارند. این تمام چیزی است که مربوط به زندگی بشری است و همان داستانی است که در اینجا نیز داریم. موسی گزارش وقایع و داستان پدر و مادر و تولد خودش را می نویسد و داستانی مختصر است. به همین علت بایستی به بخش‌های دیگر کتاب مقدس مراجعه کنیم تا اطلاعات بیشتری در مورد وقایع در کتاب خروج کسب کنیم. اگر به ما فرصت داده شود، اکثر ما می‌خواهیم جزئیات را درباره والدین خود بگوییم. اما موسی حتی نام پدر و مادرش را عنوان نمی‌کند. آنها افرادی معمولی و در بردگی اسیر بودند. تمام آنچه که موسی در این قسمت درباره آنها می‌گوید، این است که ایشان از قبیله لاوی بودند. بعدها اسامی آنان داده می شود: عمرام و یوکبد. آیه دوم فقط می گوید که موسی فرزندی نیکوچهره و سالم بود. به نظر می رسد که موسی در رابطه با سخن گفتن در مورد خودش نیز محتاط می باشد. در خروج فصل 2 آیه 3 می خوانیم: اما این پرده پوشی نمی توانست بیش از آن ادامه یابد، پس از نی سبدی ساخت و آن را قیرندود کرد تا آب داخل سبد نشود. سپس پسر را در آن گذاشت و آن را در میان نیزارهای رود نیل رها ساخت. موسی نه تنها یک کودک سالم بود، بلکه دارای ریاها و ششهای قوی نیز بود. والدین او توانستند او را در ابتدا برای مدتی مخفی کنند. اما روزی آمد که موسی واقعا می توانست تا آنجایی که امکان پذیر بود فریاد بزند. چه تناقضی در اینجا است با سالیان بعد که خداوند از او می خواهد که سخنگوی او در برابر فرعون باشد و موسی می گوید که نمی تواند صحبت کند. بسیاری از ما می توانیم مانند نوزادان به خوبی فریاد و سرصدا کنیم، ولی به عنوان بزرگسالان نمی توانیم به خوبی برای خداوند سخن بگوییم. یوکبد یک مشکل جدی داشت. او نمیتوانست بیش از این کودک نوزادش را مخفی کند. بسیاری از افراد مؤمن ممکن است به شیوه های متفاوت از آنچه این مادر عمل کرد رفتار میکردند و میگفتند خب ما فقط به خدا اعتماد میکردیم. این یک گفته و ادعای عالی است، اما آیا شما واقعا به خدا اعتماد میکردید وقتی مجبور بودید نقش یک احمق را بازی کنید؟ یوکبت بایستی بسیار احمقانه رفتار کرده بود اگر آن هنگام که سربازان و نگهبانان از جلوی خانه او عبور میکردند و صدای گریه و فریاد فرزند او را میشنیدند. این به معنی مرگ فوری برای موسی میبود. من میتوانم بشنوم که شخصی میگوید شما میدانید که آن کودک سر صدا نمیکرد وقتی نگهبانان عبور میکردند. چگونه شما میدانید و بر چه پایه و اساسی این را میگویید؟ ایمان به معنی جهشی در تاریکی نیست آنطوری که بعضی از افراد سازشکار و سطحی نگر ادعا می کنند. خدا از ما می خواهد به آنچه که خوب و بر پایه و اساس محکم و استوار است ایمان آوریم. خدا هرگز از ما نمی خواهد که کاری احمقانه انجام دهیم. یوکبت یک کار بسیار عاقلانه انجام داد. او قایق کوچکی را ساخت و موسی را در آن گذاشت و روانه کرد. در خروج فصل 2:4 می‌خوانیم ولی خواهر آن کودک از دور مراقب بود تا ببیند چه به سر او می‌آید. علاوه بر این که برای قایق روکشی تهیه کرد، یوکب از خواهر موسی خواست که برود و مراقب باشد چه اتفاقی برای برادرش خواهد افتاد. این عمل عاقلانه و دقیق او آشکار می‌کند که او به خدا اعتماد داشت که کمک خواهد کرد. در خروج فصل 2:5 می‌خوانیم در همین هنگام دختر فرعون برای آبتنی به کنار رودخانه آمد. دو کنیز او هم در اطراف رودخانه به گشت پرداختند. دختر فرعون ناگهان چشمش به سبد افتاد. پس یکی از کنیزان را فرستاد تا آن سبد را از آب بگیرد. اکنون دست یاری دهنده خدا نمایان می‌شود. خداوند قصد دارد در این وضعیت دخالت کند. این کاری است که خداوند انجام می دهد وقتی شما عقل سلیم و خرد خود را به کار می برید و یوکبت حساسیت و دقت را نمایان ساخته بود و پیشبینی لازم را نموده بود. دختر فرعون به رود نیل آمده تا خود را بشوید و شنا کند. بدون شک در گوشه خلوتی بوده است و در آنجا قایق کوچکی را مشاهده می کند. از یکی از خدمتکارانش می خواهد که آن قایق را به نزد او بیاورد. خروج فصل 2:6 میگوید هنگامی که سرپوش سبد را برداشت چشمش به کودکی گریان افتاد و دلش به حال او سوخت و گفت این بچه باید متعلق به عبرانی ها باشد. همان وقت برای آن نوزاد زمان مناسب بود که گریه کند. در واقع خداوند از موسی کوچک نیشگونی گرفت و او داد و فریاد کرد و جیغ کشید و خداوند دو چیز را که خلق کرده بود به نزد یکدیگر آورد، یعنی گریه نوزاد و قلب یک زن را. دختر فرعون به هیچ وجه نمیتوانست از این کودک نوزاد زیبا بگذرد. در خروج فصل 2:7 میخوانیم همان وقت خواهر کودک نزد دختر فرعون رفت و پرسید آیا میخواهید بروم و یکی از زنان شیرده عبرانی را بیاورم تا به این کودک شیر دهد؟ مریم خواهر موسی پیشنهاد مفیدی را به شاهزاده خانم نمود و بعداً قصد ندارد بگذارد که برادر کوچکش این موضوع را فراموش کند. این یک داستان کاملاً طبیعی بشری است که در اینجا می‌خوانیم. دوست من، خداوند در هر صفحه این کتاب، یعنی کتاب مقدس، مطلبی دارد که برای ما بگوید. در خروج فصل 2:8 می‌خوانیم دختر فرعون گفت برو. آن دختر به خانه شتاف و مادرش را آورد. اینجا واقعا تغییر وقایع و وضعیت را می‌بینیم و نشان می‌دهد که خدا چگونه به طور واقعی حرکت و عمل می‌کند وقتی ما به طور دقیق و عقلانه عمل کنیم و زمانی که ما در ایمان به طور عاقلانه رفتار کنیم. خود مادر آن نوزاد به عنوان پرستار کودک فرا خوانده شد و به خاطر این کارش هم مزد و پاداش گرفت. دوستان، از کار خدا نمی توانید غافل شوید. نمی توان از عملکرد خدا گذشت وقتی او در قلب و زندگی شما در حال کار کردن و فعالیت است. خروج فصل 2:9-10 ادامه می دهد دختر فرعون به آن زن گفت این کودک را به خانت ببر و او را شیر بده و برای من بزرگش کن و من برای این کار به تو مزد می دهم. پس آن زن کودک را به خانه برد و به شیر دادن و پرورش او پرداخت. وقتی کودک بزرگ شد، مادرش او را پیش دختر فرعون برد. دختر فرعون کودک را به فرزندی قبول کرد و او را موسی، یعنی از آب گرفته شده، نامید.